نسبت به ترجمان مترجمه. حالا دو تا ما ترجمان داریم، یه ترجمانی که فقط انتقال واژگانی انجام میده، ما این لغات رو نمیدانیم، او برای ما انتقال واژگانی انجام میده. در ماجرای حمله ابرهه و در ارتباط با جناب عبدالمطلب سلام الله علیه در اخبار زیاد هست که فلانی مثلا ترجمانی بود که به ابرهه کلام عبدالمطلب سلام الله علیه رو منتقل میکرد. در همین حال و هوا کلمه ترجمان پس یا به معنای انتقال همین معانی واژگانی است، همونی که ما تو فارسی به او میگیم مترجم، فلانی مترجم ماست در این سفر، که این معنا معنای چندان عالی و بالایی نیست، این معنا معنای عجیب و غریبی نیست. فرض بفرمایید به این معنا شما میتونید ترجمان قرآن باشید برای یک کسی که فی المثل انگلیسی زبان است، شما کلمات و واژگان قرآن رو به ادبیات او برمیگردانید، تا آنجایی که زبردست و ماهر باشید ترجمان او خواهید بود در قرآن نسبت به قرآن. اما اینجا که عرض میکنیم توی حجت خدا ترجمان قرآنی، در واقع داره پرده برداری میکنه از یک وصف فوق العاده مهم امام از ارواح نافدا که پیوند با تالی کتاب الله داره، و این انحصار محضه. چنان که توی حجت خدا در عصر ما در تالی کتاب الله بودن منحصری و راهی به تلاوت کتاب الله به معنایی که نوبت قبل عرض کردیم جز در ارتباط با تو نیست، در ترجمان بودن هم منحصر به فرد است.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان.
هر روز و هر ساعت رویای شنیدن صدایت مرا لبریز می کند از شوقی مبارک. سلامم را که اجابتی باشد از سمت تو، لبیکم را که پذیرشی باشد از سوی تو، دیگر چه بخواهم؟ انتظارت مسیر عشق است و من رهرو سفر عشقم. یعقوبم، دیده به راه، چشم سفید کرده به لحظه دیدار. تا کی شود کلبه احزان فراق تو گلستان؟ که فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. در خرسه های به تو اندیشیدن صبحی را می بینم که آمده، که دیدارت میسر شده است، که اولین روز از آغاز آفرینش درخشیدن گرفته است. و من دل داده به دلنوازترین زمزمها رکوع و سجودت را می نگرم پای سجاده زمین و زمان. ای خوب، ای وعده مبارک محبوب، سلام بر رکوع و سجودت که بهشت زندگی است، که بهشت بندگی است.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
در سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
دوست دارم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار بکنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم و شاید چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید دیگر. از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید. شنونده های گرامی رادیو ایران سلام. در خاص باشید امروز قراره با یکی از کارآفرینان خوشفکر کشورمون آشنا بشیم. با توجه به اینکه پنجمین نمایشگاه تخصصی لیزر، فوتونیک و کوانتوم ایران از 13 تا 16 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، این هفته طی بازدیدی که از نمایشگاه داشتم، بعد از پرسجو از کارشناسان و متخصصان با دکتر مشتبه رضایی، مؤسس و مدیر مجموعه دانش بنیانی که در زمینه تولید تحلیلگرها یا آنالیزورهای گازی فعالیت می‌کنند آشنا شدم. آقای رضایی بعد از گذروندن مقطع دکترا در خارج از کشور برای تولید محصولاتی خاص و مؤثر در تشخیص آلاینده‌های هوا و اندازه‌گیری گاز در صنایع به ایران برگشتند و ادامه توضیحات رو دعوت می‌کنم که در فضای پر رفت و آمد نمایشگاه دنبال کنیم. من در محوطه سالن داخلی نمایشگاه هستم و طبعا شما سر صدای محیط رو دارید، ما رو ببخشایید برای این سر صدا، ولی گاه گداری ممکنه بلندگو سالنم به صدا در بیاد. من سعی می‌کنم تو اون لحظات میکروفون رو حالت مکس بذارم که صدا با کیفیت بهتری تقدیمتون بشه. میخوام با یکی از عزیزان هموطن، مخترعان، صاحبان تخصص هم کلام بشم، جناب آقای دکتر رضایی. ابتدا بذارید از معرفی خودشون شروع کنین و بعد پی ببریم که مجموعهشون چه فعالیتی رو انجام داده و چه محصول تولیدی رو در این نمایشگاه عرضه کرده. سلام، خدا قوت شما و شنوندگان گرامی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. من مشتبه رضایی هستم، مدیر عامل شرکت.
آقای رضایی، از تحصیلات خودتون و مجموعه تخصصی که آموختین تا به اینجا برسیم برای شنوندگان ما میگین.
بله، من تا فوق لیسانس تو ایران بودم، از دانشگاه شریف فوق لیسانس فیزیک گرفتم، دکترا و فوق دکترا از آلبرتای کانادا گرفتم، اونم در رشته فیزیک بود.
کارشناسیتون هم همینطور؟
کارشناسی من فیزیک بود. بله، بعد همونجا مشغول به کار شدم. سال 97 بود که بنیاد نخبگان از یه طرحی که من اونجا داشتم که حالا جایزه گرفته بود تیم ما رو اونطرح حمایت کردن و اومدیم اون طرح رو تو ایران بمیسازی داریم میکنیم، محصولاتش رو داریم الان به بازار عرضه میکنیم.
جناب دکتر رضایی، تا همینجا یه دست مریضات اساسی داریم. فیزیک درسی که ما همیشه ازش میترسیدیم، شما ماشاءالله کارشناسیش رو در بهترین دانشگاه مهندسی کشورمون گرفتین و همینطور کارشناسی ارشدش رو و بعدم به یکی از کشورهای مطرح جهان رفتین برای دکتراش. در حینی که من دارم با جناب دکتر رضایی صحبت میکنم، یک صفحه نمایشگری هست که توسط نور لیزر حرکات بسیار جذاب و جالبی و همچون انیمیشن نشون میده روی صفحه مربوط قرفه نمایشگاه، اینا که دیدنی و تماشایی. خدا کنه حواس منو پرت نکنه. آقای دکتر، برای شنوندگان ما مجموعه رو معرفی کنید.
شرکت ما سال 97 در واقع تشکیل شد تو پارک فناوری پردیس. فعالیتمون هم در زمینه ساخت آنالایزرهای گازی هست. آنالایزرهای گازی دستگاهی هستن که باشون میشه غلظت گازها رو اندازه‌گیری کرد. موارد کاربردشون، یکی از مهمترین مواردشون که همه احتمالاً باشون آشنا هستن، تو سطح شهر تهران یه نمایشگرهایی هستن که اون نمایشگرها دارن غلظت گازهای آلاینده هوا رو نشون میدن. اون نمایشگرها با آنالایزرهای گازی متصل هستن. آنالایزرهای ما یه تکنولوژی جدید لیزری توشون استفاده شده که تو کشورهای پیشرفته یه تکنولوژی جدیدی هستش، منتها چون خیلی خوب کار کرده تو صنعت اقبال زیادی توشون نشون داده شده. من از اون موقع که تو ایران اومدم، حالا جاهایی که تونستیم معرفی کردیم و داریم سعی میکنیم که نفوذ این تکنولوژی تو بازار ایران هم بالا ببریم. ما موفق شدیم الان به صنایع نفت و گاز فروش داشته باشیم. صنایع فولاد داریم باشون مذاکره میکنیم که اگر بشه از سیستم ما استفاده بکنن.
در واقع میشه گفتش که مورد کاربردش همین چند موردی که شما اشاره کردین،
هر جایی که گازهای آلاینده هوا وجود داشته باشه یا هر صنعتی که گازهای وجود داشته باشه که نشانگر فرایندی که تو اون صنعت اتفاق میفته باشه، میشه دستگاه ما رو استفاده کرد. منتها دستگاه ما چون تکنولوژی لیزری دارن بیشتر تو صنایع فوق العاده آلاینده مثل نفت و گاز و فولاد ازشون استفاده میشه.
در حین فرمایش شما، نظر من رفت به سمت اتفاق اخیری که خیلی حادثه تلخی بود برای معدن زغال سنگ. در واقع اگه از تجهیزات مورد تولید شما در اون مجموعه استفاده میشد، شاید خیلی سریعتر گاز آلاینده رو اخطار میداد.
بله، خب الان معمولاً از سنسورهایی که استفاده میشه سنسورهای الکتروشیمیایی هستن. سنسور الکتروشیمیایی بر اساس یه واکنش سطحی عمل میکنن، یعنی باید مولکول بیاد رو سنسور بشینه، مثلا برای متان مولکول متان رو سنسور بشینه، بعد یه خاصیت فیزیکی شیمیایی رو تغییر میده، باعث میشه که متوجه بشه اون سنسور که چقدر مولکول متان تو اون محیط وجود داره. سنسورهای ما به خاطر اینکه اصلا هیچ تماسی با گاز ندارن، فقط لیزر از داخل گاز عبور میکنه، به هیچ وجه آلوده نمیشن، به هیچ وجه کالیبراسیونشون از بین نمیره. بنابراین تو صنایعی مثل همون اتفاقی که تو معدن افتاد، به خاطر اون گرد و غباری که اونجا وجود داره و اینجور چیزا، با قابلیت اطمینان بالا میتونن حالا هر گازی که اونجا باشه اندازه‌گیری کنن.
شما تا حالا همچین امکانی و اطلاع رسانی کرده بودین به مسئولان مربوطه که بتونن در معادن هم از این تجهیزات پیشرفته استفاده کنن؟
نه، حقیقتش من اتفاقا تو کانادا کاری که کرده بودیم در واقع در رابطه با سنسور گاز متان بود. اونجا یه پروژه‌ای داشتیم، من برای مرکز دقیقات دولتی کار می‌کردم، یه پروژه ملی داشتیم اونجا که سنسور گاز متان رو بر اساس لیزر طوری طراحی بکنیم که بتونه رو درون رو این هواپیمایی که خودشون حرکت می‌کنن
پهپاد
آره بلی. رو پهپاد نصب بشه برای سنس کردن نشتی متان تو خط لوله‌ای که خود کانادا برای آمریکا داره نفتش اونجا میفرسته. خب من همونو تو ایران در واقع پروپوزال دادم. متاسفانه تو ایران یه مقدار تو زمینای ایمنی اولویت وجود نداره، برای همین الان ما شیفت کردیم رو زمینای کنترل فرایندی که تو صنایع بزرگ مثل نفت و گاز استفاده میشه.
این اظهار تاسفی که آقای دکتر رضایی ارائه دادن در بیانشون اظهار تاسف عمیق یکایک ماست. امیدواریم که در هر محیط کاری ایمنی شرط اول رعایت کار باشه. و مطلبی که اشاره شد با کلمه دروم، DRUM، اصطلاح یا کلمه ای هست که برای پهپادها به کار میره یا پرواز هدایت پذیر از راه دور، که حالا من خواستم اینم توضیح بدم. خب آقای دکتر، جرقه این کار ابتدا در ذهن چه کسی صورت گرفت؟ آیا گروهی با همین تصمیم رو گرفتیم؟
این مربوط به کاری میشد که من تو کانادا انجام میدادم. تو کانادا تو زمینه ساخت همین آنالایزرها کار میکردیم. البته اونجا ما رو نسل بعدی آنالایزرهای لیزری که الان تو بازار هستن کار میکردیم. خب جایزه‌ای که اونجا گرفته بودیم دیگه، میگم چون حمایت پیش اومده بود از طرف بنیاد نخبگان، منم حس کردم که این نیاز تو ایران وجود داره. خب برگشتیم تو ایران اینا رو بومی‌سازی کردیم. ما در واقع سه تا برادر هستیم. من دوتا از برادرام فیزیک و الکترونیک خوندن، که ما سه نفر در واقع از همون ابتدای کار رو این زمینه کار میکردیم و انشالله تا به نتیجه رسیدنم کار خواهیم کرد.
انشالله. اجازه بدید ما یک مکسی در گفتگومون ایجاد کنیم تا با آقای دکتر مستقر بشیم در کنار یکی از این تجهیزات لیزری که تولید شده. اونجا اجزای این تجهیزات رو کامل به ما توضیح بدن. متشکرم. حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای فناورانه فرصت بسیار مناسبیه برای آشنایی و همکلامی با صاحب نظران و متخصصان کشور. توی فضاهای اینچنینی میشه با فناوری‌های روز کشور و فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان آشنا شد و در جریان کاربردهاشون قرار گرفت. اگه شما هم بخش اول گفتگو با آقای مشتبه رضایی، مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده تحلیلگرها یا آنالیزورهای گازی رو شنیدین، احتمالاً تمایل دارین با شیوه عمل کرده این آنالیزورها آشنا بشین، اینکه بدونیم اصلا کار این تجهیزات چه هست. پس لطفاً این بخش رو با هم بشنویم. خب شنوندگان گرامی، الان تصویر کامل یک آنالایزر گازی یا تحلیلگر گازی، اگر بخوایم واژه رو ترجمه کنیم، مقابل بنده و جناب آقای دکتر رضایی هست. میخوان قطعه به قطعه شرح اجزای این تحلیلگر گازی رو تقدیم شما شنوندگان گرامی بکنم، ببینیم که چه دستگاه مهمی رو تونستن برای رعایت ایمنی محیط‌های کار حساس و صنعتی اختراع بکنن. آقای دکتر، شما و شنوندگان گرامی.
بله، این آنالایزرها که در واقع میشه گفت سنسور هستن، یه نوع پیشرفته تر از سنسورها هستن. حالا آنالایزرهای ما بسیار ساختار فیزیکی ساده‌ای دارن. داخلشون یه دونه لیزر هست و یه دونه فوتودیود هست که میتونه شدت لیزر رو اندازه‌گیری کنه. لیزر از داخل گاز عبور میکنه و روی دتکتور تابیده میشه. اگر اون
تو اون محفظه سیلندری جایگاه عبور لیزر هست،
بله بله، گاز داخل این محفظه سیلندری قرار میگیره، لیزر از اون داخل اون عبور میکنه و روی دتکتور تابیده میشه. اگر گاز لیزر ما رو جذب کرد، این مقدار جذب متناسبه با مقدار گازیه که اون داخل اون محفظه قرار گرفته. ما اونو آنالیز میکنیم و میتونیم بگیم که چقدر از اون گاز اونجا وجود داره.
بله. الان در تصویری که من و شما شاهد هستیم، انبوهی از قطعات الکترونیکی هست. بله. آیا تک تک این قطعات تولید خودمون هست یا برای برخی از اونها نیاز به واردات هست؟
خب ما لیزرشون خودمون نمیسازیم، دتکتورش خودمون نمیسازیم. تمام شرکت‌های بزرگ دنیا 4-5 شرکت هستن که تولید کننده این نوع لیزرها هستن، سفارش میدیم اونا برامون بسازن. چیزی که تکنولوژی ما هست، قسمت آنالیز هست و تولموج لیزری هست که سفارش میده برامون ساخته بشه. باقی قطعات هم قطعات مکانیکی هست، در واقع برای حفاظت آنالیزر هست، چون تو محیط‌های خیلی خشن صنعتی استفاده میشن، لازمه که گاز فیلتر بشه، دماش به دمای خاصی برسه تا بتونه پمپاژ بشه.
کل این مجموعه چه اندازه و ارتفاعی داره؟ یعنی چه حجمی داره؟
به اندازه در واقع تقریبا 2 متر ارتفاع داره، به اندازه یک یخچال معمولی میمونه.
آها. پس میتونه در حد اندازه یک یخچال معمولی، یک یخچالی که دیگه 2 در هم نباشه، جا بگیره در مجموعه های کاری. یعنی چیزی هست که خیلی راحت میتونه قابل انتقال باشه.
از این کوچیک‌تر هم میشه انجامش داد. این به این دلیل که برای صنعت پتروشیمی طراحی شده، بیشتر این قطعاتی که اینجا هستن بیشترش در رابطه با همون ما میگیم سمپل کاندیشنینگ هستش، به خاطر اینکه اون گاز رو ما شرایطش رو طوری مهیا بکنیم که بتونه داخل آنالایزر وارد بشه.
همچین آنالایزری وقتی که در اختیار شرکت‌ها یا مجموعه‌های تأسیساتی قرار می‌گیره، آیا نیاز به سرویس کاری خیلی حساس هم داره؟ عمر و دوام و قوامش چقدره؟
بله، یکی از مشکلاتی که صنایع دارن همین داستان هستش، در واقع سرویس کاری و تعمیرات و خدماتی که برای آنالایزرهاشون وجود داره، چون باید به صورت دوره‌ای، بعضی وقتا هفته یک بار، ماهی یک بار، بستگی به اینکه اون واحد چقدر گازش آلوده هست، باید اینا سرویس بشن. الان در واقع تو صنایع نفت و گاز، صنایع فولاد، وارداتی که از خارج برای این دستگاه‌ها اتفاق می‌افته، شرکت‌ها معمولاً نمی‌تونن خوب خدمات بدن، یا اگر جایی مشکلی پیش میاد نمیتونن تأمین قطعه بکنن. ولی خب ما یکی از مزیتامون اینه که اولا تکنولوژی خودمون هستش، قطعاتشو خودمون داریم اینجا تولید میکنیم، ثانیا چون تکنولوژی خودمون هست اگر مشکلی پیش بیاد میتونیم مشکل رو حل کنیم، ضمن اینکه میتونیم برای حالا تعمیر خدمات هم ارائه بکنیم.
زنده باد. تا چه حد وابسته هستیم به واردات تجهیزات برای این دستگاه‌ها؟ به این لحاظ میپرسم که میخوام ببینم وقتی که مشکلاتی از قبیل تحریم و اینا مقابلمون قرار میگیره، چقدر دشواری برای مجموعه تولیدی به وجود میاد؟
خب مهمترین قطعه ای که در واقع ما بهش وابسته هستیم لیزر هستش، که لیزر شو حتما باید از خارج تهیه بکنیم، حتما هم باید اند یوزر استیتمنت بدیم، یعنی در واقع یه نامه اونجا داده بشه، یه فرم پر بشه که کی قرار از این لیزر استفاده کنه، که فعلا من از اون امکانات که تو کانادا دارم استفاده میکنم،
کی قرار استفاده کنه و در چه جهتی،
چون در خیلی جهتی، هرچند کاربرد نظامی نداره اصلا، به خاطر اینکه داخل ایران هست خب اصلا چیزی فروخته نمیشه به ایران، ولی موضوع اینه که آنالایزر ما حدود مثلا 20 تا 50 کیلو وزنش هست، با اندازه یک یخچال این تبدیل شده به یک لیزری که به اندازه یک لیزر پوینتر هستش که تو بازار میشه پیدا کرد، به اون سبکی و به اون کوچیکی.
در کنار جناب دکتر رضایی هستیم، اینجا میخواییم از آقای دکتر سوال کنیم که چند نفر نیروی ماهر رو تونستن به کار دعوت بکنن در مجموعهش؟
ما حدود 15 نفر به صورت مستقیم تو شرکت ما کار میکردن، الان 8 نفرشون رو متاسفانه مجبور شدیم که در واقع مرخص بکنیم.
یعنی تعدیل نیرو صورت
گرفت
به دلیل مسائل اقتصادی؟
به دلیل مسائل اقتصادی. ما متاسفانه یکی از گواهینامه‌هایی که احتیاج داریم که بتونیم دستگاهامونو تو نفت و گاز یا فولاد، صنایع فولاد نصب بکنیم، از ایتالیا میگرفتیم، که به خاطر شرایطی که تو ایران پیش اومده شرکت ایتالیایی الان به ما گواهینامه اون رو نداده، احتمالاً یک سال طول میکشه که این گواهینامه رو بگیریم، مجبور شدیم تعدیل نیرو بکنیم. الان 7 نفر کلن تو شرکت دارن کار میکنن و تخصصایی هم که دارن الکترونیک و مکانیک و اپتیک هستن.
به صورت غیر مستقیم با مجموعه دیگه در ارتباط هستیم؟
بله، ما کارامون رو بیشتر برون سپاری میکنیم،
حالا کارهای مکانیکی، اگر کارهای ماشین‌کاری داشته باشیم و اینا رو برون سپاری میکنیم. فکر میکنم حداقل تو شرکتایی که با ما دارن کار میکنن حداقل 30 نفر به صورت غیر مستقیم دارن تو این زمینه کار میکنن.
انشالله زمانی برسه که ما بشنویم نه تنها شما تعدیل نیرو انجام ندادیم، بلکه کار اینقدر به رونق برسه که شما نیاز به نیروهای متخصص جدید داشته باشید.
انشالله.
آی دکتر رضایی، در این زمینه آیا موانعی هست که بخواید بهش اشاره کنید؟ صحبتی با مسئولانی که میتوانند کاری بکنن؟
بله، ما مهمترین مانعی که داریم، در واقع هر شرکتی که من میشناسم این مانع رو داره، عدم ثبات هست، ثبات اقتصادی. این واقعا مشکل ساز هست.
به روی بالا و پایین رفتن ارز کلی شما رو جابجا میکنه.
شما نگاه کنید، من نزدیک 2 میلیارد هزینه کردم، 2 سال وقت گذاشتم که بتونم یه گواهینامه بگیرم. به دلیل مشکلاتی که بین ایران و کشورهای دیگه به وجود اومده بود، شرکت مثل شرکت من که شرکت کوچیکی هست داریم تاوانش رو پرداخت میکنیم. حمایتی هم تو این زمینه دیده نمیشه، یعنی تمام حمایت هایی که دارن هیچ کدومشون در راستای این نیست که تاب‌آوری شرکت ها رو در مقابل این شرایط بیشتر بکنن. مجبوریم بازم از جیب خودمون پول بذاریم، یه بار دیگه همون گواهینامه‌ای که قرار بود بگیریم دوباره براش اقدام بکنیم، ضمن اینکه حداقل 6 ماه تا 1 سال باز هم به بازار دسترسی نخواهیم داشت.
شنوندگان گرامی، اخیراً در فرمایش رهبر فرزانه کشورمون این نکته رو داشتیم که ما باید به اقتصاد کشورمون و به بنیانهای علمی اهمیت قائل بشیم تا بتونیم از طریق دیگه صاحب قدرت بشیم. با توجه به این نکته میخوام بگم که چقدر مهمه که ما به فکر تولید کنندگان باشیم، به فکر مجموعه های علمی، صاحبان تخصص، صاحبان علوم، که اینها میتونن چرخه اقتصاد و صنعت رو در مملکت به طریقی خیلی تصاعدی و پیش ببرن. در حین گفتگویی که با دکتر مشتبه رضایی درباره مجموعه تحت مدیریتشون انجام میدادم، از چالش‌ها و مسائل شرکت‌های دانش بنیان برای معرفی و عرضه محصولاتشون مطالبی رو مطرح کردن. چالش‌هایی که گاهی میتونه مسیر حرکت و فعالیت رو خیلی دشوارتر کنه. در این زمینه خواهش میکنم با حواس جمع صحبت‌های ایشون رو گوش کنید، چرا که آشنا شدن با مشکلات تولید کننده ها وظیفه یکایی که ما خواهد بود، به ویژه مسئولان. اما در این لحظه میخوام از جناب آقای دکتر رضایی بپرسم که آیا برای بازار متقاضیان و مشتریان صحبتی دارن در جهت معرفی محصولشون؟
بله، حقیقتشو بخواید شرکت های دانش بنیان تو تمام دنیا مشکلات خاص خودشون دارن، چون دارن دانشی رو به بازار عرضه میکنن، باید صبر کنن تا اون دانش تو بازار جا بیفته، بعد اون شرکت به سوددهی برسه. ما اینجا علاوه بر این مشکلی که داریم اینه که اولا بازارمون یه مقاومتی داره، یه اینرسی داره نسبت به تجهیزاتی که داخل ایران ساخته میشه، مخصوصا که بازار ما بازار نفت و گاز هست، صنایع بزرگی مثل صنایع معدنی هستن، صنایع فولادی هستن، قابل فهم هم هست. اینجور در واقع شرکت ها، اینجور صنایع بزرگ میتونن خیلی محافظه کار باشن، به خاطر اینکه واحداشون قیمت های چند میلیون دلاری دارن، تعهداتی دارن به مشتریانشون که نمیخوان اون واحد چند میلیون دلاری رو در واقع در معرض ریسک قرار بدن برای یه محصول ناشناخته. ولی واقعا بعضی وقتا حتی جاهایی که ما نصب کردیم دستگاهمون رو تست کردن، دیدن حتی بهتر از نمونه خارجی کار میکنه، حتی همون هم داخل ایران مقاومت میکنن تو خریدشون، ترجیح میدن که از دستگاه خارجی استفاده بکنن. دلیلش هم اینه که سالهای سال این کار رو کردن. کاملا اینو میتونیم درک بکنیم که یه شرکت کوچیک جایی نداره تو بازار، حتی اگر تجهیزش تجهیز خیلی خوبی باشه.
بله، حتی اگر قابل رقابت با استانداردهای بروز جهانی باشه. اینجاست که نقش نظارت یک نقش کلیدی بسیار با اهمیت خواهد بود، به خصوص از جانب نگاه تیز متخصصان دولتی و حکومتی بیان رصد کنن، ببینن تجهیزاتی که به صورت سنتی با علم بروز تولید میشه، اگر در ایران با استانداردهای جهانی قابل رقابته تو شرکت‌ها به خصوص مجموعه‌های دولتی اجازه ندن که این نمونه‌ها از خارج خریداری بشه.
من یه نکته اینجا خدمتتون بگم که در واقع الان قانون وجود داره تو این زمینه، اعمال هم میشه، ولی واقعیت اینه که نمیشه بازار رو مجبور کرد به این که مخصوصا بازار صنایع پیشرفته رو مجبور کرد به این که شما بیاید فلان برند رو بخرید. من خودم هم به عنوان فروشنده که قراره این خدمات رو ارائه بدم به مشتری، دوست ندارم مشتری من مجبور باشه که بیاد از کار من بگیره. دوست دارم مشتری من یه دو تا شارتا بکنه، ببینه که دستگاه من چقدر هزینه‌اش میشه، من خودم بغل دستشون وایسادم میتونم خدمات بدم بهشون. دوست دارم به خاطر منافعشون بیان این کار رو انجام بدن.
کاملا درسته،
تمام دنیا اینجوری هست.
کاملا درسته. وقتی میگم نگاه دقیق نظارتی یعنی همین، یک مسئول نظارتی که تخصصی کار کنه فقط راهکارش اجبار نیست، میتونه بیاد شما رو معرفی کنه، میتونه بیاد مزایای شما رو با خاطر جمعی به کسی که به عنوان مشتری دنبال این کار هست اطلاع رسانی کنه و اطمینان رو در ذهن متقاضی ایجاد بکنه. این یکی از راهکاراست. هزاران راهکار دیگه که میتونه ایجاد بشه. ضمن اینکه اگر بیان تفاوت قیمت رو مقایسه کنن، مسلما الان خود شما میتونی یه مقیاسی ارائه بدین دیگه. همین آنالایزر گازی شما اگر مثلا بخواد از کشور آلمان یا امریکا تهیه بشه چقدر تفاوت قیمت داره؟
حداقل 10% گرانتر از خارج وارد میشه، ولی مهم این قیمت اولیه نیست، مهم خدماتشون هست، چون این دستگاه واقعا به خدمات مستمر احتیاج دارن. به هیچ وجه دستگاهی که از خارج وارد میشه به صورت مرسومی که تو همه دنیا وجود داره تو ایران خدمات بهشون داده نمیشه. این یه مشکل خیلی جدی است.
یعنی کار ناکام میمونه.
طرف
تجهیز رو میخره، سر اولین سرویس میمونه که چی کار
یا اگر سرویسی هم انجام بشه در حد سرویس های تمیزکاری و تعویض حالا واشر و اورینگ و اینجور چیزا هست، ولی اگر خرابی به وجود بیاد هم هزینه خیلی زیادی داره، همینی که احتمال انجام شدنش فوق العاده کم هست که تو ایران کسی بتونه انجام بده. موضوع همینه که با وجود تمام این ریسک ها برای استفاده از دستگاه خارجی، با وجود تمام این هزینه هایی که باید اضافه تر بدن، حاضرن نمونه خارجی رو بخرن ولی نمونه داخلی رو همچنین اتفاق نیفتاده.
نکات بسیار قابل توجهی بود که شنیدیم، واگویه هایی که برای تک تک ما لازمه از مردم تا مسئولان، به خصوص وقتی که کسی میره اینها رو از خارج خریداری میکنه ممکنه بعدش از اون مجموعه کاری بره، انتقال پیدا کنه به جای دیگه و اونجاست که دستگاه میمونه در اون مجموعه، دیگه سرویس و امکاناتی هم نمیتونن بهش بدن، بعد از اون تضمینی هم برای خدمات پس از فروش نیست و طرفی هم که خریداری کرده و سودشو برده رفته. خب میخوام یکی از سوالهای مهم دیگر رو در برنامه خاص باشید از جناب دکتر رضایی بپرسم، این که خود آقای دکتر اگر مجموعهشون رو به لحاظ کیفیت، به لحاظ تولید ابزار تحلیلگر گازی ویژه میدونن به چه نکته ای اشاره میکنن؟
مهمترین حالا حسنی که مجموعه ما داره نیرو انسانی هستش که البته متاسفانه تعدادش نزدست داریم. خب اینا آموزش دیده میشن، داخل ایران میتونن خدمات بدن، میتونن کار بکنن داخل ایران. این یکی از مهمترین قسمت های هستش که به نظر من تو هر مجموعه مهم هست. داخل شرکت کسایی که کار میکنن خب آموزش داده میشن که بتونن اون کار رو انجام بدن، خودشون یاد میگیرن. این خیلی تاثیر مثبت داره تو مشکلاتی که حل خواهد شد تو صنعت. ما در واقع دستگاهمون هیچ کدومشون حالا به قول معروف پلاگ اند پلی نیستن که به برق بزنید کار بکنن، باید هر کدومشون سفارشی سازی بشن برای جایی که قرار استفاده بشن و این سفارشی سازی واقعا نیاز به نیروی متخصص داره. من وقتی که ناراحت هستم که نیمی از نیروهامو از دست دادم به خاطر اینه که نزدیک 3 ساله که این نیروها هزینه شده روشون، زحمت کشیدن خودشون، کار یاد گرفتن، حالا مجبورن برن یه کشور دیگه اونجا کار بکنن.
و یا اینکه اگه شما نیاز داشته باشین دوباره نیروی کاری جذب کنین باید افرادی رو
از صفر
افسوس. امیدواریم این گزارش به ویژه توسط متخصصان و مسئولانی که میتونن کاری انجام بدن شنیده بشه. آخرین سوال رو خدمت جناب دکتر رضایی مطرح می‌کنم. آقای دکتر رضایی، اگر فرد یا افرادی گروهی بخوان همچون شما وارد مجموعه کاری بشن و دستگاه‌های مشابه یا همچون آنالایزرهای گازی رو تولید بکنن، شما چه توصیه‌ای بهشون؟
من حالا با توجه به شناختی که از اکوسیستم حالا نوآوری و دانش‌بنیان داخل ایران دارم، به نظر من یه مقدار ساده انگاری‌های تو این اکوسیستم به وجود میاد که مثلا کسی که یه ایده‌ای داره، بدون اینکه تکنولوژی رو بلد باشه، بدون اینکه هیچ تخصصی داشته باشه، میتونه بیاد یه شرکت دانش‌بنیان بزنه و ایده‌شو تجاری‌سازی کنه. من پیشنهادم اینه که اگر کسی میخواد تو این حوزه‌ها وارد بشه، حتما باید اول علمشو کسب بکنه، تجربهشو کسب بکنه، نتورکینگ خوبی داشته باشه، یعنی بتونه با بقیه